سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. آمریکا، ایران، روسیه و اتحادیه اروپا جملگی از سازنده بودن مذاکرات وین خبر داده و در عین حال تأکید کردند تا رسیدن به توافق نهایی راه دوری در پیش است. اسرائیل اما معتقد است که هم واشنگتن و هم تهران علاقمند به توافق هستند و ممکن است این توافق تا چند هفته آینده محقق شود. مشاور امنیت ملی آمریکا مذاکرات وین را سازنده خوانده و در این حال تأکید کرده که تمرکز قدرت‌های جهانی بر بازیابی توافقنامه با رهیافت تعهد در برابر تعهد است. در ایران نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در مسیر درستی هستیم و پیشرفت‌های نیز حاصل شده، اما به این معنی نیست که به مرحله نهایی گفتگوها رسیده باشیم. سعید خطیب‌زاده در نشست روز دوشنبه وزارت خارجه تأکید کرده که ایران به دنبال عدم فرسایشی شدن مذاکرات بوده و از طرف مقابل نیز همین خواسته را داشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در عین حال گفته است مذاکره به موضوعات سخت و دشوار رسیده، اما تیم مذاکره کننده ایرانی بر اساس مواضع رهبر جمهوری اسلامی به دنبال تأمین منافع مردم ایران است. خطیب‌زاده اشاره‌ای به موضوعات سخت مورد نظر ایران نکرده است. در این برنامه دیدگاه همراه با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از فنلاند، امکان بازگشت ایران و آمریکا به برجام را بررسی می‌کنیم. آقای قفوری، جیک سالیوان مذاکرات وین رو گفته سازنده است. منظور از این سازندگی چیه؟ ایران و آمریکا در نشست وین به چه سطحی از توافقات خواهند رسید؟
به نظرم سازنده یعنی این که مذاکرات شکست نخورده و کماکان رو به جلو است، ولی تا الان چیزی بیش از یک درافت، یک پیشنویس رو بر سرش توافق نکردند. آنچنان که آقای اولیانوف نماینده روسیه در وین نوشته و توییت کرده، البته گفته که به یک پیشنویس رسیدند و خب تا خود توافق و گام‌های عملی راه نسبتاً درازی در پیش است. اون چیزی که الان ما داریم صرفاً یک توافق کلی است، یعنی توافق بر سر جزئیات که هنوز نهایی هم نشده. طرفین به این نتیجه رسیدند که بیایند و هر کدام اقدامهایی را انجام بدن. تا اینجا یک کار به نظر میرسه با توجه به اظهارات آقای سولیوان، آمریکا کمی موضعش را تعدیل کرده برای اینکه در ازای تعهدی که از جمهوری اسلامی ایران میگیره مبنی بر برگشتن به اون وظایف برجامیش، بخشی از تحریم ها رو لغو بکنه. هنوز بر سر جزئیات اینکه چقدر از تحریم ها لغو بشه و اینکه ایران کی بازگرده به تعهدات برجامیست هیچ خبری خبر دقیقی دست کم منتشر نشده.
خب ما میدونیم که ایران یکی از خواسته هاش، در واقع خواسته اصلیش این بوده که تحریم های برجامی به طور کامل رفع بشن. این در چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد؟ اونطور که روسیه میگه تا دستیابی به راه حل های عملی مسیر طولانی در پیشه؟
مسئله که بسیار طولانی است، اما بستگی داره که تحریم‌های برجامی تفسیرشون رو تفسیر ایران در نظر بگیریم یا تفسیر آمریکا در نظر بگیریم. ایران میگوید از زمانی که دونالد ترامپ رفت بیرون از برجام، هر تحریمی که آمد مربوط به برجام است. یعنی که اون زمان مخصوصا اواخر دولت دونالد ترامپ یک سری تحریم ها رو افراد و نهادها رو البته دوبله تحریم کردن، یعنی اونهایی که ذیل تحریم هسته‌ای بودن یه بار هم ذیل تحریم های مانند تحریم های حقوق بشری آمدند و قرارشون دادند، یا ذیل تحریم های مبارزه با تروریسم. حالا مسئله این است که ایران میگه همه اینا تحریم برجامی هستند، آمریکا میگه نه، تحریم های مربوط به برنامه هسته‌ای تحریم های برجامی هستند. اگر اینها رو هر کدوم از اینها رو ملاک قرار بدیم خیلی با هم دیگه فرق میکنن، به خاطر اینکه مثلا صنعت پتروشیمی اگه قرار باشه تحریم هسته ایش برداشته بشه ولی تحریم مرتبط با تروریسمش سر جاش باشه، هیچ فرقی نمیکنه، در هر صورت نمیتونه محصول رو بفروشه. یا به همین صورت تحریم های بیمه، تحریم های بانکی، اگه قرار باشه یه فقط اسمشون از لیست تحریم ها بیاد بیرون ولی در عمل نتونن کار بکنن، خب برای جمهوری اسلامی ایران هم هیچ فایده ای طبیعتا نخواهد داشت. اینه که اصل ماجراست، اصل دعواست به قول معروف، به خاطر اینکه دولت آمریکا هم اختیارات وسیعی نداره برای برداشتن تمام این تحریم ها.
آقای غفوری، مقام های اسرائیل میگن ایران اشتیاق طرف آمریکایی رو برای رسیدن به توافق احساس میکنه. بازگشت به برجام برای آمریکا چه منافعی داره که اسرائیل از اون به عنوان اشتیاق یاد میکنه؟
ببینید، یک مسئله ای هست، چه دموکرات چه جمهوری خواه هر دو میخوان که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. روش برخوردشون با هم متفاوت بوده تا الان. یعنی مثلا دونالد ترامپ سیاست فشار حد اکثری داشته، دموکرات ها سیاست دیگری رو داشتن که برن برگردن به توافقی کرده بودن با جمهوری اسلامی. نفعی که آمریکا برای خودش متصوره اینه که ایران که در واقع در کاتگوری دشمنان آمریکا می گنجه به سلاح هسته این نرسه. برای این میگویند این اشتیاق است، اما اشتیاق به این معنی نیست که این دو کشور یعنی ایران و آمریکا الان با همدیگه دوست شده باشن یا روابط بهینه پیدا کرده باشن یا اینکه فرضاً آقای بایدن بخواد روابط رو به سطح نرمال برسونه با جمهوری اسلامی. من فکر میکنم این چیزی که اسرائیلی ها میگن خب به نوعی رتوریک هم درش نهفته است و سعی میکنه که افرادی رو در هیئت حاکمه آمریکا، چه از حزب دموکرات چه از حزب جمهوری خواه، به نوعی تحریک بکنن بر این مبنا که شما دارید نزدیک میشید به حکومت اسلامی ایران و سعی کنن که اونها رو وادار به موضع گیری در برابر چنین عملی، در واقع وادارشون کنن به ابراز موضعشون.
سعید خطیب زاده تاکید کرده که گفتگو درباره موضوعات سخت هنوز انجام نشده. منظور چه موضوعاتی آقای غفوری؟ برای کدوم یک از طرفین سخته؟
دقیقاً موضوع سخت همون قضیه تحریم هاست، به خاطر اینکه تحریم ها هم برای دولت آمریکا دشوار است که همشون رو برداره. همونطور که گفتم یک سری از تحریم ها اصلا در اختیار دولت آمریکا نیست، میره در حوزه اختیارات کنگره قرار میگیره. یعنی اگر بیایند و بگویند که فلان نهاد یا فرد رو ما برداشتیم از ذیل تحریم های تروریستی، باید برن توضیح بدن که چرا از نظرشون خطر تروریسم جمهوری اسلامی کم شده یا چرا از نظرشون برای مثال خطر نقض حقوق بشر رفع شده. خب گامی بر نداشته ایران در این راستا، پس نمیتونن چنین کاری رو به راحتی انجام بدن. گام بسیار دشواری است. برای ایران هم همینطور. اگر ایران بیاد قبول بکنه که تحریم ها روی کاغذ، تحریم های مربوط به برنامه هسته‌ای حذف بشوند یا برداشته بشوند، ولی در عمل نتونه از مزایای مادیش نفع ببره، خب این هم طبیعتاً قابل قبول نیست. گام دشواری است، به خاطر اینکه قبل از اینکه اصلا دولت تحویل بشه به آقای بایدن، مقام های دولت دونالد ترامپ کاری کردند که بسیار بسیار برای دولت بعدی سخت باشه برداشتن هر نوع تحریم و انجام هر نوع توافق. مضاف بر همه اینها، افرادی که دارن الان گفتگو میکنن با جمهوری اسلامی درسته که از حزب دموکرات هستن، ولی همون ترکیب دولت اوباما نیستن و شرایط روی زمین هم تغییر کرده. بنابراین خواسته های آمریکا از ایران هم کمی فراتر از حوزه هسته‌ای رفته، به حوزه منطقه‌ای، به حوزه موشکی هم کشیده شده و به نظر میرسه که راه دراز و دشواری در پیش روی دو کشور هست. اگر قرار باشه که به توافق برسن، به اون مسیر پیش میرن، اما هنوز نتیجه ملموسی گرفته نشده، مگر اینکه بخوان گام به گام پیش برن و در ازای انجام بخشی از تعهدها، آنها هم بخشی از تحریمها رو لغو بکنن و برعکس.
این شرط تعهد در برابر تعهد که از سوی طرف آمریکایی عنوان میشه چطور عملی خواهد شد آقای غفوری؟ ایران باید چه ضمانت هایی بده و به نظر شما آیا این ضمانت ها رو خواهد پذیرفت؟
خب ببینید، اگر این شرط باشد که اول بخشی از تحریم ها برداشته بشن، بعد ایران تعهد بده که بعد از مدتی آن چیزی که حالا میگن راستی آزمایی، او هم برگرده به تعهدات برجامیش، این چیزی که در واقع ترجمه تعهد در برابر تعهد هست، ضمانت اجرایی نداره. یعنی ایران میتونه یک سری گام‌هایی برداره، مثلا بگی که من فعلا سطح غنی‌سازی و درصدش رو پایین نمیارم، اما به بازرسان آژانس که یک ماه و نیم دو ماه پیش در واقع قطع دسترسی طبق پروتکل الحاقشون کردن، به اونها دوباره دسترسی بدم. یعنی اونها بتونن بازرسی های 24 ساعته و سرزده داشته باشن و به صورت لایو به دوربین ها دسترسی داشته باشن. یا اینکه ضمانتی رو به بقیه شرکای برجام بدم در کمیسیون برجام که بگویم اگر این تحریم ها برداشته شدن، من یک ماه دیگه بعد از راستی آزمایی، این مثال است، یک ماه دیگه، الان مدتش معلوم نیست، یک ماه دیگه بعد از راستی آزمایی میام و سطح غنی‌سازی رو به 3.67% برمیگردونم. اینها میتونه در حد حرف باشه، در حد قول و تعهد باشه، ولی ضمانت اجرایی نداره، مگر اینکه ضمانت اجراییش همان مکانیزم معاشه‌ای باشه که پیشتر طبق بندهای 36 و 37 برجام قرار بود که اعمال بشه. غیر از اون کار بیشتری نمیتونن انجام بدن.
درباره مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا تا الان در نشست وین اظهارات ضد و نقیضی شنیده شده آقای غفوری. در صورتی که مذاکره مستقیمی بین دو کشور صورت گرفته باشه، شما فکر میکنید نتیجه چه خواهد بود؟
امکانش هست که مذاکره مستقیم صورت گرفته باشه، حالا به طور غیر رسمی، ولی از اساس نفس این عمل که دو کشور در قرن 21 بروند در یک شهر و از طریق یک واسطه مذاکره کنند در دو هتل جداگانه، اصلا در عرف دیپلماتیک بسیار خنده‌دار و سخیف است. جمهوری اسلامی مجبور شد که این کار رو بکنه به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای گفته بود که ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم مگر اینکه تحریم‌ها برداشته بشه، و برای اینکه این ظاهر رو حفظ بکنه، صحنه دیپلماسی در عرصه جهانی رو تبدیل به کودکستان کرد. یعنی اینکه من با فرد مقابل قهرم، حالا یه نفر بیاد بین ما وساطت بکنه و از این کودک به آن کودک، به برای مثال پیغام ببره و پیغام برگردونه. وگرنه نفس این که دو کشور اگر با هم مشکل دارند باید بنشینند پای یک میز، دیپلماسی یعنی همین، گفتگو کنند و مشکلی که وسط هست رو حل بکنند. اگر این کار رو کرده باشند به طور حتی غیر رسمی برای اینکه به روی خودشون نیارن در عرصه بین الملل، چیز طبیعی است. اما اگر انجام شده باشه نشان میده که خب دو طرف یک قدم به یک توافق دست کم اولیه نزدیک شدن.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم.